درسته.
به خاطر همین عرض کردم که غیر مستقیم و مستقیم از این جهت، چون
خب این نیروها ثابت هستن خانم رحمتی یا حالت فریلنسرینگ و اینا دارن انجام میدن؟
نه نه، فریلنسری حساب نمیشن. فریلنسری یعنی اون فرد داره آزاد کار میکنه.
بله، شما بهش کار میسپارید.
نه نه نه، اینا افرادی هستن که توی پروژه های مختلف درگیرن با ما.
آها، یعنی دیگه در طول زمان اینها پیدا شدن و باشون دارید کار
میکنید. بله بله بله.
برون سپاری هم با اون معنی که عرض کردم دارید اصلا یا خیر؟
فعلا نه.
فعلا نه.
قبلا داشتیم ولی فعلا نه، چون یکی از حالا مشکلاتی که شرکت های آیتی دارن، فقط هم شامل حال ما نمیشه، اینه که ما نیروهایی رو داریم که معمولا وقتی به یه حدی میرسن، حالا یا مهاجرت میکنن ایران نیستن، یا ترجیح میدن با شرکت های خارجی کار بکنن، چون عدد رقم های دلاری که میگیرن دیگه قابل مقایسه با ریالی که ما میتونیم بهشون پرداخت کنیم توانش رو داریم نیست. به خاطر همین آره ما تغییرات نیرو زیاد داریم.
که اینطور. خیلی متشکرم از شما. حالا من یه نکته که میخواستم توی در واقع ادامه و پایان گفتگومون بهش بپردازید این هست که همونطور که اشاره هم شد در طول این گفتگو، ما شاهد این هستیم که توی همین چند دهه اخیر یه تحول قابل توجه و حالا بخوایم یه خورده همچین جذابترش کنیم، شگرف داره اتفاق میفته توی همین بازار فناوری اطلاعات و هر روز هم یه اتفاق تازه کنارش داره رقم میخوره. خودتون آینده این دست مشاغل رو چطور میبینید؟ همین خطی که در طول سالیان اومدید فکر میکنید جواب میده یا ممکنه مثلا در آینده نزدیک کار حتی حوزه هایی مثل شما هم تحت تاثیر همین فناوری اطلاعات قرار بگیره؟
من یه جمله رو توی زندگیم خیلی بهش باور دارم، میگه تنها چیزی که تغییر نمی کنه خود کلمه تغییره. بقیه چیزا همشون تغییر میکنن. حالا اینکه سرعتش کم یا زیاد باشه، بله متفاوته، ولی تغییر میکنه. من داشتم برنامه‌تون رو گوش میکردم قبل از اینکه بخوام با هم گفتگویی داشته باشیم، بحث پهپاد و زمینه کشاورزی بود.
بله بله.
من میخوام بگم که ما حتی کشاورزیمون هم تغییر میکنه، یعنی سنتی ترین شغل رو دارم عرض میکنم.
بله بله.
چه برسه به مشاغل دیگه. فقط تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که خودمون رو به روز نگه داریم اگر میخوایم دوام داشته باشیم و مثل دایناسورا منقرض نشیم.
این نکته درستیه ها، یعنی واقعا مثلا همین موضوع نرم افزار، شاید 20 سال پیش واقعا این نرم افزارها از یه جایگاه بسیار ویژه‌ای تو زندگی ماها برخوردار بودن. طرف میخواست ببینه که بیماریش چیه، نرم افزار براش تعیین کرده بودن که با یه مسیر مشخص هی دکمه رو بزنه، مرحله به مرحله کلیک کنه تا برسه به اینکه علائم بیماریش به کدوم در واقع بیماری نزدیکتره. اما امروز هوش مصنوعی از شما 4 تا علائم و ویژگی که در واقع بیماریتون داره میپرسه، به راحتی میتونه تشخیص بده. همه ما یه زمانی دغدغه داشتیم که جواب آزمایش رو قبل از اینکه دکتر رو ببینیم خودمون کشف کنیم، اما امروز دیگه هوش مصنوعی این کارا رو داره انجام میده. خیلی از کارهای مهندسی، ما شب گذشته مهمونمون یه معمار در واقع کارآفرین بود که به هر حال یه مجموعه بسیار قدرتمندی رو هم داشتن، هم داخل هم خارج از کشور فعالیت میکردن، خودشون میگفتن که دیگه امروز هوش مصنوعی داره بخش زیادی از بار مسئولیت اونها رو به دوش میکشه و اون دانشجویی که سالها سر کلاس داشته تلاش میکرده اتوکد یاد بگیره، طراحی بکنه، عملا امروز دیگه خیلی به کارش نمیاد و شکل داره تغییر میکنه. اینا نشون میده که دیگه واقعا با شیوه گذشته حتی علم هم قابل ارائه نیست.
ببینیم ما اینو تو طول تاریخ هم داشتیم دیگه، یعنی یه زمانی آدما با درشکه و اسب جا به جا می شدن، بعد تبدیل شد به اتومبیل و اتومبیل حالا هر روز داره شکلش مقدار تغییر میکنه. منتها به نظر من تنها نکته ای که وجود داره الان سرعت تغییرات خیلی خیلی بیشتر شده. یعنی شاید یه زمانی اگر میگفتن مثلا فاصله بین نسلی 10 ساله، الان اعلام میکنن 3 تا 4 ساله، یعنی در عرض 3 تا 4 سال یک نسل شکل میگیره. یعنی اینقدر سرعت زیاد شده. تنها نکته این که میشه بهش دقت کرد اینه که یه زمانی بحث این بود که دیتا خیلی ارزش داره، داده و اینکه اطلاعات خیلی ارزشمنده. الان بحث اینه که تحلیل داده خیلی ارزشمنده. یعنی شاید خود اون حروف و اعداد به تنهایی خیلی کمک کننده نباشن، اما وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن، هوش مصنوعی در واقع چیکار میکنه؟ میاد همون داده و دیتایی که در اختیارش قرار گرفته رو تحلیل میکنه و بر اساس رفتار گذشته میاد پیش بینی میکنه آینده رو. حالا اینکه ما چقدر بتونیم خودمون رو به روز بکنیم، این که خب اگر اشکالی نداره قبلا اگر خوب بلد بودیم دروشکه بزنیم، الان بریم یاد بگیریم که ببینیم خیلی خب دوچرخه رو چجوری میشه حرکت داد، ماشین رو چجوری میشه حرکت داد. اگر همین رو بتونیم یاد بگیریم میتونیم شغلمون رو داشته باشیم، میتونیم درآمدمون رو داشته باشیم. اما اگر نه، هنوز بخوایم بمونیم توی همون فرصتی که داریم از قبل ادامه میدیم، بعد میگیم خب بازار خرابه، کار نیست، درآمد نیست و وضع خرابه و خیلی چیزای دیگه.
درسته. متشکرم خانم رحمتی، براتون آرزو سلامت داریم و موفقیت همچون گذشته. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، ممنون از لطفتون، شبتون خوش.
شب بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
میرم دنبال تک چک انگیزه ها، ولی میخندم به زندگی تا زندگی بخنده روح هدف ها. نمیبازم قلانم برم قلعه ها رو پشتم فت کنم، من پر از انرژی مصفتم، عمرن نمیتونم را مصد کنم. داره میچرخه خوششانسی دور سرم دور و برم، فکرهای من فیو دور ریختم، اینجوری صد در صد بهترم. آسته چیه دل میکرم من هرکیو میبینم لبخند میزنم.
درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، همراه بشیم با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده در آیتم و بخش شب چرا. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید آقای درخشنده عزیز. من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. شب همگی به خیر و سلامتی باشه ان شاء الله.
شما خیلی متشکر، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم آقای درخشنده، خیلی از ماها تو ارتباطات اجتماعیمون در محیط های کاری ترجیح میدیم با آدم های کار کنیم که ترجیحاً خصوصیات اخلاقشون شبیه ماست، که از کار با اونها لذت ببریم. مثلا همین آرزو خانم مددی تهیه کننده عزیز برنامه‌مون خیلی خصوصیات اخلاقی داره که من میپسندم، باعث میشه که دوست داشته باشم باهاش کار کنم.
درسته.
یا خیلی از اعضای دیگر همین گروه برنامه سازیم و خود شما و همکاران دیگرم آقای بارانی رو مثال میزنم، به این خاطر که بگم وقتی همکارانمون رو میخوایم انتخاب کنیم، خب این پسند و سلیقه ما خیلی خوبه که لحاظ بشه، اما وقتی مدیر یک مجموعه هستیم که ما خودمون صاحب اون کسب و کار به حساب میایم، یه مقدار باید از این چیزی که سلیقه ما اینه فاصله بگیریم و بتونیم آدم‌هایی که اتفاقاً با سلایق و علایق ما جور نیستن اما تخصصشون میتونه به کار ما بیاد رو هم مدیریت کنیم. و اگر فکر کنیم که خب اگر این آدم مثل من صبوری نیست پس من باش کار نمی کنم، اگر این آدم مثل من سریع نیست پس من باش کار نمی کنم، این وقتی ما دچار مشکل می کنیم که اون آدم این ویژگی که ما می خواهیم نداره اما خیلی ویژگی های دیگری داره که میتونه مجموعه ما رو جلو ببره در اون زمینه. امشب ما همراه میشیم با خانم فهیمه ایمنخواه مشاور و روان درمانگر که بهمون میگن اون دست از مدیرانی که فکر میکنن تمام کارکنانشون که استخدام میشن باید عیناً همون ویژگی های شخصیتی رو داشته باشن که خودمون مدیر داره. این یک باور محدود کننده است و خیلی جاها ممکنه این خواستشون عملی نشه و اتفاقا نیروهایی که میتونن کمکشون بدن رو از دست بدن و یه سری تیپ های شخصیتی تعریف میکنن که اگر جز اون تیپ ها باشیم ممکن هستش که در دراز مدت دچار مشکل بشیم و نیروهای خوبمون رو از دست بدیم.
خیلی به نظرم سوژه جذابیه، به ویژه از اون بابت که اگه اون تیم با هم دیگه یک دست نباشن، یعنی مثلا یکی سرعتش کنتر باشه، یکی تواناییش با بقیه هم خوان نباشه، اون وقت چی میشه؟ یعنی این به نظر من هم میتونه خوب باشه هم میتونه برعکس باشه، یعنی واقعا مثلا باعث بشه که سرعت یه تیم گرفته بشه، خروجی بله. کار دچار افت بشه. نمیدونم، اما ممکنه برعکس باشه، ممکنه که نیاز داشته باشه یه تیمی که سرعت زیاد داره، یکی هم باشه که خود صبورانه موضوعات رو با آرامش جلو ببره. نمیدونم، ولی این نکته جالبه، ولی بله. سوژه قشنگی به نظر من.
آره جالب هست به این خاطر واقعا درخشنده که به هر حال هنر اون مدیر هست که بتونه همه اینها رو کنار هم مدیریت
درسته.
کنه دیگه.
درسته.
یعنی نیرویی که مثلا دقیقه 90 کارش رو انجام میده رو مچو هماهنگ کنه با اون نیرو که همیشه سر فرصت کارش رو انجام میده که بتونه یه جوری پیش ببره که اینها هم یاد بگیرن. اتفاقا ببین مثلا آرزو خانم مددی چقدر سریع مهد و شما دقیقه 90 نباشید، یا برعکس. حالا من مثال هایی که خودمون در کار داریم، شما در یک واحد تولیدی بزرگ، در یک کارخانه، در یک خط تولید شاید نیروی کاری دارید که همیشه دیر میاد، همیشه خوابالوده، اما سرکارگرش آدمی هستش که خیلی سریع، خیلی منضبطه و خیلی سوار بر کار. اگر این شاید بازی کنار هم کار کنن شبیه به هم بشن. میشه امیدوار بود که این اتفاق بیفته. این هنر اون مدیر هست و مدیری که نتونه به نظرم این کار کنه احتمالی که ازشون از دست بده زیاده. حالا من در اون جایگاه نیستم، فکر میکنم خانم این مخواه بیشتر در این باب توضیح میدم، ولی فهمش شما کاملا درست هست.
خواهش میکنم، اختیار. خیلی متشکرم که شما دقیقه 90 هستید. خوبه ما داریم همکار که تو وقتهای اضافه هستن. بازم متشکر از شما.
خدا رو حفظ کن آقا، خوشحال شدم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. بهتون باشه.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی اینجور نیست.
شب چراغ.
بعضی از مدیرانی که توی حوزه کسب و کار مشغول فعالیت هستن، بعضی وقتا یک باور محدود کننده رو در خودشون پرورش میدن یا دارن و فکر میکنن که زیرمجموعه‌ای که زیر دستشون کار میکنه دقیقاً باید همون ویژگی‌هایی رو داشته باشه که خودشون یا در واقع مدیران میانیشون دارن. در واقع وقتی شما یک نفر رو استخدام میکنید، بخشی از اون ویژگی‌ها رو در واقع اون مسئول امور انسانی یا مسئول مصاحبه کننده تشخیص میده و بخشی از ویژگی‌ها رو هم خب توانایی‌های بالقوه رو رزومه فرد مشخص می‌کنه. مثلا شاید یک نفر میاد به طور آزمایشی پیش شما کار می‌کنه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که کلاً 100% ویژگی‌هایی رو که شما با گذر زمان با کسب تجربه و آزمون خطا به دست آوردید یک فرد تازه وارد اون ویژگی‌ها رو داشته باشه. پس بنابراین اگر یک خورده به فرد زمان بدید تا بتونه اون توانایی‌های بالقوه‌اش رو به فعل در بیاره، شاید راهکار مناسب‌تری باشه برای ارتباط با همکاران. حالا جدایی از این موارد، مهمترین دلیلی که باعث میشه که بعضی از افراد کلن مدیران کسب و کار این ویژگی ها رو داشته باشن میتونه این باشه که کلن این افراد رگه هایی از تیپ شخصیتی A رو در خودشون دارن. در واقع افراد با تیپ شخصیتی A خیلی جاه طلب هستن و خیلی کم حوصله هستن و این بیقراریشون و کم حوصلگیشون باعث میشه که کلن انتظارات غیر واقع بینانه ای از زیر مجموعه خودشون داشته باشن و انتظار داشته باشن که دیگران در واقع همون ویژگی هایی رو داشته باشن که خودشون در طولانی مدت پرورش دادن. بخی دیگه از ویژگی های تیپ شخصیتی A میتونه شامل جاه طلبی، احساس استرار در زمان و صبور نبودنشون باشه. در واقع افراد با تیپ شخصیتی A همیشه احساس میکنن که وقتشون برای انجام کارهاشون کمه و در واقع اغلب صحبت دیگران رو قطع میکنن و بعضی از مدیران در واقع مجازات های سنگینی رو برای اشتباهات کارکنان خودشون تعیین میکنن و فشار زیادی رو به افراد از زیر مجموعه خودشون تحمیل میکنن و اونها رو ملزم به انجام خیلی سریع کارها با حداکثر توانایی میکنن. در واقع میتونیم بگیم که بعضی از افراد خودشون به صورت ذاتی این ویژگی رو دارن، ولی خب گرایش به تیپ شخصیتی A بعضی وقتا میتونه ناشی از عوامل فرهنگی و محیطی باشه و بعضی وقتا هم کلن زمینهای ارثی و ژنتیکی میتونه زمین ساز کلن ویژگی های منفی باشه. بنابراین میتونیم بگیم که اگر جز افرادی هستید که ویژگی های منفی تیپ شخصیتی A رو در خودتون بولد و برجسته میبینید، بنابراین بهتره کلن راهکارهای لازم برای مدیریت و کنترل این خصیصه‌های منفی رو برای خودتون در نظر بگیرید تا بتونید در دراز مدت ارتباط درستی با همکارانتون و همکاران و زیر مجموعه خودتون برقرار کنید و انتظارات غیر واقع بینانه از زیر مجموعه خودتون نداشته باشید که دقیقاً همون توانایی‌ها رو داشته باشه که شما کلاً در دراز مدت توی محیط کار به دست آوردید.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی. امیدوارم که تا به این لحظه برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان همراه ما بمونید. ما توی برنامه امشب که گفتگو می‌کردیم با جناب محمد امین آهنگری راجع به استفاده از پهپادها در کشاورزی، متوجه این نکته شدیم که به هر حال در کشور ما کشاورزی توی بخشای مختلفش دچار تغییر شده. یعنی ما بحران کم آبی و شاید درسترش بی آبی رو وقتی در سرزمینمون داریم، نیازمند این هستیم که روش‌ها رو تغییر بدیم. یه بخشی از این اتفاق افتاده، یعنی مصرف به مرور زمان دچار تغییر شده. اما خب کشاورزی یکی از بخشایی هست که داره حجم زیادی از آب در کشور رو صرف میکنه برای اینکه بتونه تولیدات خودش رو در یک سطح و یک کیفیت مناسب و متناسبی حفظ بکنه. پهپادها ظاهرا میتونن توی این فرآیند خیلی کمک بکنن. توی بخشی آقای آهنگری از کنارش حالا اشاره کرد و گذشت، اما فکر میکنم راجبش بشه بیشتر صحبت کرد. چقدر امروز ما راجب این موضوع تونستیم فرهنگ سازی بکنیم؟ چقدر کشاورزان ما به این درک رسیدن و باور کردن که میشه با یه ابزاری متفاوت و جدید کمک کرد به اینکه میزان مصرف آب کاهش پیدا کنه؟ به ویژه شما از شمال و جنوب خوب صحبت کردید، اما توی استانهای مرکزی ما با اینکه حالا به هر حال محصولات کشاورزی زیاد داره تولید میشه، مثلا مثل استان یزد، مثل اصفهان که اینا با بحران بیابی رو هستن، تا جایی که دیگه ما میدونیم زاینده رود ناچار میشه که دیگه در طول سال عملا آبی رو به 33 پل نفرسته، چقدر اینها به سمت این فناوری ها رفتن یا میتونن برن و چقدر ازشون حمایت میشه برای این ماجرا؟
ببینید الان اتفاقا حالا من جنوب و شمال کشور عرض کردم خدمتتون، استانهای مرکزی هم به خصوص مثلا عرض کردم خدمت شما استان اصفهان، تا حالا قبل از اتفاقاتی که این اخیرا افتاد و مسائل امنیتی پیش اومد، استان اصفهان اتفاقا یکی از استانهای پیشرو هم بود در زمینه پهپاد کشاورزی، یعنی اونجا هم استفاده خیلی زیادی میشد ازش. منتها باز مسائلی مثل مسائل امنیتی، مثل چون اونجا بالاخره پایگاه‌های زیادی ما داریم، نظام مسائل نظامی زیادی هست، یکم این مسائل محدود کرده الان بیشتر تا در واقع فرهنگ سازی کشاورز. یعنی الان کشاورزا شاید به شما بگم تو ایران به خوبی آگاهن از این موضوع، یعنی واقعا هم استقبال میکنن از این موضوع و خواهان این هستن که استفاده کنن از پهپادها، برای اینکه حالا به دلایل مختلف، شاید بحث آب یه قسمتیش باشه، بحث مزایای دیگرش که خیلی فراتر از این هم هست، اونا هم مزایای دیگه‌ای دارن و واقعا باعث شده که کشش بسیار زیادی باشه برای استفاده از پهپاد. تنها چیزی که الان داره محدود میکنه این موضوع رو توی کشور، یعنی حتی نیاز به حمایت خاصی هم نداره از طرف دولت، حتی نیاز به سرمایه گذاری خاصی هم از طرف دولت یا نهادهای حمایتی نداره، به طور خودکار و ارگانیک داره این صنعت رشد میکنه و جلو میره. فقط باید ملاحظاتی رو در نظر گرفت که علاوه بر برطرف کردن دغدغه‌های امنیتی، به طور ظریف و به طور بسیار هوشمندانه این اقتصاد و این صنعت رو اجازه بده که مسیر خودش رو طی بکنه. چون الان هم کشاورزها براشون فرهنگ سازی اتفاق افتاده و تمایل دارن به استفاده از این فناوری، هم کسانی که توانمندی تولید دارن تو کشور وجود دارن، هم کسانی که بخوان از این استفاده بکنن و با اون درآمدزایی داشته باشن. یعنی خیلی از کسانی که الان پهپاد کشاورزی دارن استفاده میکنن به جهت درآمدزایی، یعنی خودشون کشاورز نیستن و مثل کسایی که کمباین دارن این وسیله رو تهیه میکنن و به کشاورزا خدمات میدن، یعنی یک اکوسیستم اقتصادی بسیار قوی توی کشور تو حوزه صنعت پهپاد، در واقع پهپاد کشاورزی در حال شکل گیری و شکل گرفته. تنها مانعش این رعایت کردن این هوشمندی و این در واقع برداشتن محدودیت هایی که به هر حال به لحاظ مسائل امنیتی در کشور هست، باید واقعا مسئولین فکر کنن در مورد این قضیه که چجوری هم دغدغه‌های امنیتی رو برطرف بکنن و هم اجازه بدن این صنعت رشد خودش رو با سرعتی که داره انجام میده ادامه بده و متوقف نشه. چون ببینید ما هنوز از دنیا عقب نیفتادیم تو این زمینه و پیشرو هستیم، اما اگر خدای نکرده به علت حالا سستی، به علت دیر تصمیم گرفتن، به علت اشتباه تصمیم گرفتن عقب بیفتیم از این حوزه، واقعا یک فرصت تاریخی رو برای کشورمون داریم از دست میدیم که آینده ها نگاه میکنن و غبطه میخورن و حسرت میخورن، میگن که ای کاش ما تو اون زمان همون پیشتازیمون حفظ کرده بودیم و خب خیلی حیف است. پس بنابراین من عرض کنم خدمت شما در مورد فرهنگ‌سازی انجام شده و کشاورزای موضوع رو کاملا درک کردن و میپذیرن و استقبال هم میکنن، به خصوص با توجه به مشکلاتی که وجود داره. حالا ترکیبی از مسائل اقتصادی و مسائل امنیتی و غیره و غیره باید در کنار هم جفت و جور بشه تا این در واقع صنعت به همین مسیر پرشتابش ادامه بده.
خب تا اینجا هر چه گفتیم تعریف کردیم، اما قطعا یه سری نقاط ضعف هم وجود داره. یعنی محمد امین آهنگری از لحظه آغاز بخش پرونده ویژه از مزایای پهپادها گفت، ولی حتما یه سری نقاط ضعف هست. اینکه آیا واقعا کشاورز خودش به تنهایی میتونه این کار رو انجام بده؟ آیا اصطلاحا چی میگه، خرابکاری نمیکنه، خودش آسیب نمیزنه به محصولش؟ به هر حال کشاورزا بخش زیادشون شاید از سواد بالایی برخوردار نباشن و سواد دیجیتال بالایی هم ندارن. اینجا هم دوره ممکنه که در واقع یه حواشی خاص خودش رو داشته باشه. یه ماجرای دیگه‌ای که ممکنه حالا در این موضوع وجود داشته باشه این که احیانا پهپاد خراب بشه، اینها نگرانه حالا این هستن که چگونه بتونن دوباره از اون کارهای گذشتهش رو انتظار داشته باشن و خیلی چیزای دیگه. تراکتور نیست که راحت بشه همه این کارا رو به سادگی پیش برد و هر چی بگیم که شبیه تراکتوره، تراکتور رو زمینه و اون کاربر سوارش هست دیگه، به هر حال مسلط به ماجراست، اما اون رو آسمانه، هر آن ممکنه که داستانش اصلا یه چیز دیگه‌ای بشه. از این بودش هم می‌ذاره بر ما حرف بزنید شما.
نکته بسیار جالبی بود، زاویه دید خوبی رو اشاره کردید که بعد من حالا قسمت‌های خوبش رو گفتم. قطعا اینطوره که شما میگید، به خصوص این که فناوری پهباد خب یک فناوری نوینی هست، اون بلوغی که باید داشته باشه و حالا تو صنایع دیگه هست هنوز در این صنعت اتفاق نیفتاده. تمام اون استقبالی که من گفتم و اینها با وجود تمام این اشکالات، از اشکالاتی که الان عرض میکنم هست، ببینید پهباد همونطور که عرض کردم اون بلوغ رو نداره. یعنی چی؟ یعنی این که هنوز ما مشکلات فنی در استفاده از پهباد داریم و این مشکلات فنی احتیاج به دقت خیلی بالایی برای در واقع کاربر، یعنی نیازمند دقت بالای کاربر، آموزش صحیح کاربر. خب از طرفی آموزش صحیح کاربر بر هم نیاز به برنامه ریزی دراز مدت تری داره. ما الان تو ایران خب آموزش 3 روزه هست، آموزش هایی به این صورت هست که کار رو در واقع انجام میده و باش میتونه کشاورز کار بکنه، اما برای اینکه هر فناوری مثل هر فناوری دیگه بشه درست استفادهش کرد، احتیاج به آموزش های دقیق تر، بیشتر و عمیق تری وجود داره که این هم یک بُعد هنوز توجه کافی بهش نشده توی کشور ما. خب بجز بحث تولید و اپراتوری و استفاده است، چند تا بُعد دیگه مون هم با تقویت کنیم. در درجه اول بُعد آموزشه، یعنی آموزش اپراتوری پهپاد کشاورزی، آموزش تعمیر پهپادهای کشاورزی که آموزش مهمی هست، اینا تو کشور با توسعه پیدا بکنن، و همچنین خدمات پشتیبانی پهپادهای کشاورزی. یعنی ما الان هنوز در سطح کشور به تعداد کافی تعمیرکار، مراکز خدماتی تعمیراتی پهباد و حتی قطعات به اندازه کافی و حتی سرمایه به اندازه کافی توی این حوزه وارد نشده. هرچند عرض کردم خدمتتون تمام این اکوسیستم خیلی پرشتاب داره درست میشه و خیلی پرشتاب داره سعی میکنه خودشو در واقع تطبیق بده و اشکالاتشو برطرف بکنه، کما اینکه ما در سالهای اولی که پهباد کشاورزی کار میکردیم اصلا یک دنیای کاملا متفاوتی داشتیم. یعنی سالهای اول فناوری بسیار عقب افتاده تر بود، اشکالات بسیار بسیار بیشتر بود، موانع بسیار بسیار بیشتر بود. توی شاید بگم عرض کمتر از 5 سال یا 6 سال خیلی از موانع فنی برطرف شد، خیلی از دانش‌ها به دست اومد، خیلی از اتفاقات مثبت افتاد، ولی خب نهایتاً عمر تمام این صنعت 5 سال 6 سال 7 ساله
درست.
و خب نسبت به یک صنعت مثل تراکتور که بلوغش بالغ و 50 و بیشتر
هست،
چندین ده هست، خب متفاوت هست، باید اینو بپذیریم. اما همونطور که عرض کردم خدمتتون، مثلا در مورد سرمایه، در مورد مراکز تمرین نگهداری، در مورد مراکز آموزشی، همه اینها الان نیاز به اون امنیت اقتصادی داره. یعنی در مرحله اول اون چتر حمایتی که اجازه بده در یک امنیتی فعالین این حوزه کار بکنن نیاز هست که اون ایجاد بشه، اون اشکالات به سرعت برطرف میشه. یعنی من چیزی که توی فناوری پهپاد در این چند سال اخیر دیدم به جرأت میتونم بگم شاید همون آیتی یا همون فناوری هایی که الان میبینیم قابل مقایسه است با این سرعت رشد.
درسته،
چون واقعا تغییرات توش زیاده.
اتفاق بامزه عجیب و غریب هم رخ داده تو این فرایند، چون به نظرم میتونه با توجه به فضایی که داره و میزان آشنایی کشاورزان با حالا پهپاد و اینا حواشی خاص خودشو داشته باشه. دوست دارم اگه چیز بامزه‌ای هست برام بگی.
والا در این مورد که میفرمایید مسائل یعنی به قدری خاطر دارم از این داستان که
من با این که اصلا گفت نبودم ولی حد سرم احتمالاً این چیزی بود.
دقیقا همین هست. یعنی ببینید پهباد خب این فناوری جدیده و خیلی متفاوته. برای همین ما تو هر استان و هر جایی که میرفتیم اصلا انقدر موضوعات جالب و متنوع